بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، دليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج آغا و مولامون حجة ابن الحسن المهدي ارواحنا له الفدا، شادی ارواح طیبه شهدا، مخصوصا رهبر شهیدمون، شهدای عزیز جنگ رمضان، رهبر کبیر انقلاب، گذشتگان این دست جمع، پیروزی رزمندگان اسلام، نابودی آمریکای جنایتکار اسرائیل قاصب، عاقبت به خیری هممون، سلامتی رهبر عزیزمون بر محمد و آل محمد صلوات اهدا بفرمایید. توفیق شد برای حقیر از جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، محضر شریف شما برادران و خواهران بزرگوار برسم، در آستانه شهادت ششمین امام همام حضرت ابا جعفر، جعفر ابن محمد الصادق علیه افضل التحیت و الثناء قرار داریم، و ایام اربعین شهادت امام قائدمون، امام شهیدمون و شهدای عزیز جنگ رمضان. انشاءالله خدای متعال همه ما را توفیق بده در دنیا زیارت با معرفت امام صادق علیه السلام، در آخرت شفاعتشون نصیبی دست جمع بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از موضوعاتی که به نظر می رسد در این ایام حائز اهمیت از بحث امید و امیدواری است. حالا این بحث را از منظر امام صادق علیه السلام میخوام عرض کنم، و یکی از منظومه های فکری امام شهید ما بحث امید آفرینی در جامعه بود. یکی از امور بسیار مهم در زندگی بشر امیده. امید عامل محرک انسانه، امید عامل ترقی و پیشرفت انسانه، قطنمای حرکت انسان امیده. حالا در عربی واژه امید همون رجاست. امید سرمایه انسانه. در دعای کمیل میخوانیم ارحم مر رأس ماله رجا، خدایا به کسی که تمام سرمایش امید به توست رحم کن. حدیث داریم از صادق آل محمد، حضرت فرمودند ان من اکبر الکبائر عند الله ایعس من روح الله و القنوت من رحمت الله. فرمودند از بزرگترین گناه‌های کبیره پیش خدای متعال این که انسان از رحمت و عنایت پروردگار ناامید بشه. در قرآن کریم ما سه تا واژه داریم برای ناامیدی. در مقابل امید چیه؟ ناامیدی است. یک واژه ناامیدی در قرآن واژه یأس است. لا تیأسوا من روح الله. واژه دوم واژه قنوت است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. البته فرق یأس با قنوت هم باید بدونیم چی هست. در آیه 49 سوره فصلت خدای متعال این دو تا واژه رو کنار همدیگه قرار داده. ان مسه الشر فیئوس قنوط. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان دارن یأس ناامیدی درونیه، قنوط ناامیدی بیرونیه. یعنی انسان تو رفتارش نشون بده که من ناامیدم. خدای متعال میفرماید ان مسه الشر. بعضی وقتی دچار گرفتاری میشن، سختی میشن، بلا سراغشون میان، فیئوس قنوط، هم از درون ناامید میشن و هم از بیرون. واژه سوم ناامیدی در قرآن واژه خیبه است. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خابه از خیبه میاد، خیبن به معنای چیه؟ ناامیدیه. حدیث داریم از پیامبر عظیم و شأن اسلام، حضرت فرمودن ان اعظم البلاء انقطاع الرجاء. بزرگترین بلا برای بشر چیه؟ اینه که از رحمت خدا بله ناامید بشه، ناامید بشه. خیلی مسئله مهمی است، مسئله امید. یه وقتی مقام معظم رهبری امام شهید ما، قائد شهید ما فرمودن امید آفرینی به این معنا نیست که ما ضعف‌ها رو نگاه نکنیم. به معنای ندیدن ضعف‌ها چی؟ نیست. این میشه امید کاذب. بلکه معناش اینه در کنار ضعف‌ها ما پیشرفت‌ها رو ببینیم. بنده در همین ایام 18 و 19 دی چند تا استان رفتم، چون یه بخش کار من در قم پاسخگویی به شبهاته، در مرکز پاسخگویی به شبهات مشغول هستم. چند تا استان رفتم، خب کانون اصلاح و تربیت دعوت کردن ما را با نوجوانهای 13 سال، 14 سال، 15 سال. من نگاه کردم دیدم اکثر این نوجوانها پای شبکه های معاند نشستن. این که امام مجتبی علیه السلام در یه روایت نورانی میفرمایند شما به مأکولات جسمتون توجه میکنید، سر سفره میشینید این غذا چه ویتامینی داره، اما به مأکولات فکرتون چرا توجه نمیکنید؟ از کجا داری فکر رو تغذیه میکنی؟ خب این جوان وقتی صحبت میکرد من میفهمیدم پای چه شبکه هایی نشسته. لذا ما در پدافند رسانه‌ای باید بیش از این فعالیت داشته باشیم. در یکی از شبها که من در کاشان سخنرانی داشتم، در همین میدان آمریه بود، اونجا گفتم وظیفه ما مردم دو تا وظیفه است. یه وظیفه آفندی است، یک وظیفه پدافندی. وظیفه آفندی یعنی حمله. یکی با مالمون یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. این موکب هایی که برگزار میکنن یه وظیفه آفندی است. یه وظیفه آفندی با جان است، همین پویش جان فدا. این خودش چیه؟ وظیفه آفندی است. یه وظیفه پدافندی هم داریم. یک پدافند یعنی دفاع. پدافند چیه؟ پدافند رسانه‌ایه. خیلی مهمه ما تو رسانه وقتی کم میاریم، لذا 18 و 19 هم جنگ ترکیبی، این جنگ روایت ها، جنگ شناخت ها، ما باید بیش از این کار بکنیم برادران و خواهران. خب یه سری عوامل باعث میشه انسان در زندگی ناامید بشه. قبل از اینکه این عوامل رو بشمرم، اجازه بدید یه داستانی از زندگی امام صادق علیه السلام محضر شما عرض کنم. یه خانومی است به نام فاطمه، ایشون نوه امام مجتبی علیه السلام بود. مادر رضایی امام صادق علیه السلام بود. اون پسری که همراه امام صادق از این مادر شیر خورده بود اسمش داوود بود، لذا به این مادر میگفتن چی؟ ام داوود. حالا شما شاید این قصه رو به این شکل مبسوطوار نشنیده باشید، کمتر شنیده باشید، اما تا بگیم ام داوود، ذهنا به سمت اعمال ام داوود میره. خب این ام داوود مادر دو شهید بود، دو تا فرزندش رو منصور دوانیقی به شهادت رسونده بود. یه وقتی منصور دوانیقی، این حاکم خبیث که میگن دوانیق، دوانیق از دانق، دانق یک ششم درهمه، در مالیات گرفتن منصور خیلی سختگیری میکرد، لذا بهش میگفتن منصور دوانیقی، از یک ششم درهم هم چیزی نمیگذشت. منصور آدم خبیثی بود. یه وقتی حمله کرد به مدینه، این داوود رو دستگیر کرد. کسی خبر ازش نداشت، مادرش هم خبر نداشت که این داوود چی شد، تا اینکه امام صادق علیه السلام بیمار شد. ام داوود که محرم امام صادق بود، مادر رضاییش بود، آمد عیادت حضرت. حضرت سوال کردن از داوود چه خبر؟ گویا ابن رسول الله خبری ازش ندارم، ناامید شدم. یکی میگه زندانه، یکی میگه او رو به شهادت رسوندن، یکی میگه او رو تو جرز دیوار قرار دادن. حضرت فرمودن که ماه رجب نزدیکه، 13، 14، 15 ماه رجب روزه بگیر، این اعمال استفتاح را انجام بده، این نمازها و دعاهایی که در مفاتیح هم مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکنن. فرمودن این اعمال را انجام بده، انشالله خبر خوبی از داوود بهت میرسه. این ام داوود میگه به دستور امام صادق علیه السلام من 3 روز روزه گرفتم، اعمال استفتاح را انجام دادم. خب قدرت دست خداست، خدایی که خوابی برای عزیز مصر قرار میده که این باعث میشه یوسف پیغمبر چی؟ آزاد بشه و به اونجا به اون مقام برسد. آقا منصور خواب امیرالمؤمنین رو دید. حضرت بهش فرمود منصور داوود رو آزاد کن، ولی من میدونم شما. آقا منصور دوانقی داوود رو آزاد کرد، 10,000 درهم بهش داد، یک اسبم هدیه بهش داد، سوار بر مرکب آمد به سمت مدینه، در خانه مادرش رو زیارت کرد و مادر خوشحال. بعد حضرت فرمود این نقطه ای هم که به شما عرض کردم، اعمال استفتاح برای همه کس نقل چی؟ نکنی، توی روایت نقل شده. لذا این ام داوود ناامید بود، حضرت یه راهکار و امید چکار کرد؟ به او یاد داد شما این دعا رو بخون، این نماز رو انجام بده، 3 روز روزه بگیر، انشاءالله خبر خوبی از فرزندت برای شما میرسه. خب یک عواملی باعث ناامیدی بشر میشه. اولین عامل ناامیدی معصیت، گناه. یه وقتی امام سجاد علیه السلام آمدن به مسجد الحرام، دیدن کسی حالت جنون پیدا کرده. حضرت فرمودن چی شده؟ اون آقا اسمش زهریه، از مسئولین نظام بود، یه وقتیشون فرماندار بود. گویا آمده شخص بیگناهی را حکم اعدامش صادر کرده. این شخصم از دنیا رفته و حالا به این نتیجه رسیده که نباید او را چکار میکرده؟ اعدام میکرده. حضرت فرمود خب دیه شو بده به اولیاء آدم. گفت رفته دیه هم پرداخت کنه، قبول چی؟ نکردن. برای همین ناامید شده، حالت جنون پیدا کرده. حضرت فرمودن خب یه واسطه‌ای بفرسته، چرا باید ناامید باشه؟ حالا اگر اینا قبول نکردن یک واسطه‌ای بیاد، بله اون واسطه پول دیگه رو بگیره و تا انشالله این مشکل برطرف بشه. غرض اینه که انسان نباید به خاطر معصیت و گناه همچی ناامید بشه. یک کسیست به نام کعب بن زهیر، میتونید فضا مجازی هم اسمشو بزنید، پدرش از شعرای معلقات سبع بود. پدرشون زهیر از کسانی بود که اشعارش به خانه کعبه آویزون کرده بودن. این کعب ابن زهیر جز کسانی بود که 13 سال که پیغمبر در مکه بود اشعار حجوی می سرود در مذمت پیغمبر، به بچه ها یاد می داد، می گفت بینید جلو پیغمبر یه اشعار رو بخونید، پیغمبر رو اذیت کنید. خب پیغمبر وقتی مکه رو فتح کردن 12 نفر رو محدور الدن اعلان کردن، یکیش کعب ابن زهیر بود، خیلی پیغمبر رو آزار و اذیت رساند، یکیش اکرمه بود پسر ابو جهل. آقا وقتی به کعب ابن زهیر خبر دادن پیغمبر شما رو محدور الدم اعلان کرده، ناامید نشد، 58 بیت شعر سرود. شاعرم بود. حالا چون یه معشوقه ای داشت به نام سعاد، آره معروف از بله، ایشون اشعاری سرود و اومد پیش پیغمبر خدا اشعارشو خون تا رسید به اینجا. اون بعتو ان رسول الله اوعدنی فالعفو عند رسول الله معمولو. گفت به من خبر دادم این پیغمبر خدا چیکار کرده؟ حکم اعدام شما را صادر کرده. اما این پیغمبری که من میشناسم فالعفو عند رسول الله معمولو، کار این پیغمبر عفو گذشته. پیغمبر وقتی این اشعار خون کعب ابن زهیر خیلی خوشش اومد، به قول خودمون از اون گذشت، فرمودن من تو رو بخشیدم. یه برد یمانی هم حضرت چکار کرد؟ هدیه بهش داد. ببینید کعب ابن زهیر ناامید چی؟ نشد. اکرمه هم نقل میکنن صورتشو پوشون اومد پیش پیغمبر خدا در فتح مکه و شهادتین رو به زبان جاری کرد. حضرت فرمود مرحبا به راکب المهاجر، باریک الله به کسی که هجرت کرد از گناه و معصیت، و پیغمبر او را بخشید. پس یک عامل ناامیدی به نظر میرسه چیه؟ گناه و معصیت. حدیث داریم در زمان موسای کلیم حضرت با اصحاب رفتن بیابون نماز باران دعا، باران نازل نشد. خدایا مانع چیه؟ چی باعث شده که این دعای ما حبس بشه؟ خطاب شد یا کلیم الله، یک گناهکاری توی جمعیت 40 سال یک گناه داره تکرار میکنه، این مانع استجابت دعاست. اگه از میان جمعیت بلند بشه بره، ما بارون چیکار میکنیم؟ نازل میکنیم. آقا وقتی پیغمبر خدا اعلان فرمودن کسی بلند نشد بره، همون گناهکاره و خدایا یا من اظهر الجمیل و ستر القوی، ای خدایی که خوبی ها رو انتشار میدی اما گناهان چکار میکنی؟ میپوشون. اگه من بلند بشم برم انگوش نمای مردم میشم. همونجا استغفار کرد که خدایا من طلب مغفرت میکنم، اگه گناه منو بخشیدی بارانت نازل کن. در روایت داریم باران نازل شد و خطاب شد یا موسی اصلا به خاطر این گناه کاری که طلب مغفرت کرد ما بارانو نازل کردیم. پس یک عامل عامل گناهه. دومین عامل به خاطر عدم استجابت دعاست. قرآن میگه ادعونی استجب لکم. آقا میگه من چند سال دعا میکنم یه حاجت دارم، حاجتم برآورده چی؟ نمیشه. ما بخش اول خوب فهمیدیم ادعونی، اما استجب لکم رو بعضی نفهمیدیم یعنی چی. فکر میکنیم استجب لکم یعنی اون دعایی که من میخوام همون باید به اجابت برسه، خواسته دل من به اجابت برسه. نه، استجب لکم یعنی خدا دعای منو میشنوه اونطوری که بخواد به اجابت میرسانه. آقا ما تو قرآن انبیایی داریم دعا کرده مستجاب نشده، مثل کی؟ حضرت نوح. حضرت نوح برای فرزندش دعا کرد، اما خدا دید این فرزند ظرفیتی نداره. انه لیس من اهلک. حضرت ابراهیم برای آزر دعا کرد واغفر لابی، اما دعای ابراهیم پیغمبر مستجاب چی؟ نشد. یه وقت دعاها مستجاب نمیشه چون ظرفیت نیست. من مثال بزنم، آقا مثلا در همین کاشان سایپا، بله فولاد، اعلام میکنن که ما 100 تا نیرو میخواییم تو رشته های مختلف، درست؟ آقا 1000 نفر ثبت نام میکنن با این رشته هایی که نیازه، آزمونم میگیرن، مصاحبه میگیرن، تحقیقم انجام میدن. خب این 1000 نفر میان به پدر مادرشون میگن برام دعا کنید، درست؟ میان به عالم شهرشون میگن دعا کنید که ما در این بله آزمون موفق بشیم، بریم مشغول کار بشیم. من یه سوال دارم، آیا این 1000 نفر عالم شهر پدر مادرشون دعا کرده دعا مستجاب میشه؟ شما بفرمایید دعا مستجاب نمیشه، چون ظرفیت نیست. ظرفیت این شرکت 100 نفره، 900 نفر باید کنار برن. یه وقت دعا مستجاب نمیشود چون ظرفیت نیست، یه وقت دعا مستجاب نمیشه چون مصلحت نیست. من در یه استانی که برنامه داشتم یه آقایی برام تعریف میکرد، یه کسی توی شهر هی دعا میکرد خدا یه پسری به من بده. ما انبیایی داشتیم که آقا پسر چی؟ بله نداشتن. کی بوده؟ حضرت شعیب. پیغمبر خاتم خدا هرچه پسر بهش داد از دنیا رفت، اما یه فاطمه‌ای داد. به قول استادم حضرت آیت العظمی جوادی آملی فرمود بعضی دنبال کثرتن، اما خوش به حال کسی که دنبال کوثره. انا اعتینا کل کوثر، مادر 11 امام میشه. آقا چند دختر خدا یه بند خدا داده بود و هی میگه خدا یه پسر به من بده. با زور التماس خدا یه پسر از خدا گرفت. این بچه نوجوان شد، سوار بر موتور در یه حادثه‌ای بچه تصادف کرد، قطع نخا، بعدش هم از دنیا رفت. گفت پدر این بچه از قصه تنها پسرش اونم سکته کرد، از دنیا رفت، نتونست داغ این تنها فرزند پسرش رو ببینه. یه وقت مصلحت ما نیست، یه وقت ظرفیت نیست، یه وقت زمانش نیست. در روایت داریم بعضی دعاها که مستجاب نشده روز قیامت وقتی این نورهای دعای مستجاب نشده رو میبینه میگه خدای ای کاش هیچ دعایی در دنیا برام مستجاب شی نشده بود. خب یک عامل ناامیدی عدم استجابت دعاست. بزنتی از اصحاب ویژه امام رضا بود، اومد خدمت امام گویم نه رسول الله یه دعایی کردم 3 سال مستجاب نشده، ناامید شدم. حضرت فرمود بترس، اینجا روزنه ایست که شیطان میخواد وارد بشه. حضرت فرمود اگه من امام رضا به شما وعده بدم آیا قبول داری وعده منو؟ آقا امام منی، حجت خدایی. فرمود خدای متعال که صادق ترین وعده ها رو داره، شاید به مصلحت شما نیست. 3 سال داری دعا میکنی اما مستجاب نشده، مواظب باش، ناامید از درگاه خدا نشی. خب اینم عامل دوم. سومین عامل شکسته. شکست، یه وقت تو زندگی آدم شکست میخوره، تو ازدواجی شکست میخوره، تو کاسبیش شکست میخوره. این روایت را صبح در کافی شریف نگاه میکردم، یک کسی اومد خدمت امام صادق گفت آقا شکست خوردم تو کسب و کارم. حضرت فرمودن که برو تو مغازت سل در رکعتین دو رکعت نماز بخون وجلس فلحانود، بنشین تو مغازت توکلت به خدا بشه. روایت تو کافی شریف از متقنترین کتاب های حدیثی ما. آقا این شخص دو رکعت نماز خون نشست، دید یک کاسبی تو بازار پارچه رو دوششه، داره جار میزنه پارچه از من بخرید. این شخص رو دید، به این شخص گفت که تو خدمت شما جنس داری مغازه نداری، من مغازه دارم جنس ندارم، بیا با هم دیگه چیکار کنیم؟ کاسبی کنیم. آقا این پارچه ها رو برد داخل مغازه و با هم دیگه کسب رو انداختن و وضع مالی ایشون چی شد؟ خوب شد. یه وقت شکست باعث میشه. عامل چهارم مصیبت است. من دیگه خستتون نکنم، عامل مصیبت. در جنگ احد 70 نفر از مسلمان ها شهید شدن، مصعب ابن عمیر، حمزه، حنزله. یه مرتبه نعیم ابن مسعود به پیغمبر گفت یا رسول الله دوباره مشرکین میخوان حمله کنن. قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، فرمود بگید این دعا را حسبنا الله و نعم الوکیل، ناامید نباشید. حالا 70 تا از مسلمان ها شهید شدن، پیغمبر دندون شکسته، زخمهایی بر بدن امیر المؤمنین وارد شده. خب اینا میخوان بلندشن دوباره مقابل مشرکین، اما خدا امید داد. قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. یه وقت عامل ناامیدی مصیبت داغه. خب عرضمو تمام کنم. پس یکی از ویژگی هایی که در زندگی لازم است ما داشته باشیم امید و امیدواری هست. عوامل ناامیدی رو عرض کردم و عرض کردم سرمایه انسان تو زندگی چیه؟ امیده. کسانی که ناامیدن دچار بلا هستن در زندگی. خب مقام معظم رهبری هم امام شهید ما این نکته رو خیلی تذکر میدادن. نگاه کردم در بیانیه گام دوم انقلاب، رهبر شهید فرمودن با امید جهاد کنید. جمله رو در بیانیه گام دوم هم آوردن امام شهید، با امید جهاد کنید. خب یک نکته ای هم بگم برای قضایای اخیر که نکته بسیار مهمه. ما یه روایت از فتح و پیروزی داریم، دشمن هم یه روایت داره. روایت دشمن روایت توهمه. این ترامپ قمارباز و خبیث، آدم متوهم، تو صحبتاش با آقا ما پیروز شدیم توی جنگ. نکته مهم اینجاست، در جنگ ها ما نباید به خسارت ها نگاه کنیم. من فولاد مبارکه هر سال 10 روز برنامه دارم، بیش از 30,000 نفر اونجا مشغول کاره، 30 تا امام جماعت اینجاست، یه اداره تبلیغات مستقل داره. خب این فولاد رو زدن، خیلی جاها رو زدن. خب یکی از دوستان میگه آقا این زیر ساختای ما رو زدن. گفتم جنگ دیگه، جنگ که حلوا خیرات نمیشه. خب اما اونها چه هدفی داشتن در جنگ؟ بله اگه میخواییم خسارتها رو حساب کنیم بگیم توی جنگ ما خسارت بیشتر دیدیم اونها کمتر، پس ما شکست خوردیم اونها پیروز شدن. در جنگ ها نگاه به اهداف میکنن نه به خسارتها. هدف اونها در جنگ چی بود؟ میگفتن تغییر نظام، نمیگفتن تغییر نقشه، نمی گفتن بلعیدن ایران، نمی گفتن چپاول منابع ایران. هدفشون این بود دیگه. آیا به اهدافشون رسیدن؟ یکی از ویژگی های امام شهید ما که من قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته عرض کردم، شناخت عمیق تاریخ بود. امام شهید تاریخ خوب می شناخت. حتما باید تاریخ معاصر رو مطالعه کنید. ببینید تو قاجار این نقشه ایران تغییر کرد با 2 تا قرارداد ننگین، اراداد گلستان، ترکمنچای، شمال غربی کشور رو از دست دادیم، منطقه قفقاز. باز شما نگاه کنید در خراسان بزرگ اون زمان، بله یه مقداری از خراسان ما چی شد؟ از نقشه جدا شد. در پهلوی اول تو جنگ جهانی دوم آقا اعلام بی‌طرفی کرد پهلوی اول، اما سه روز بیشتر دوام نیاورد. تو پهلوی دوم بحرین را از کشور جدا کردن. باید این تاریخ ما بشناسیم. حضرت آقا هم تاریخ را عمیق میشناختن، هم دقیق بهره برداری میکردن. خیلی مهمه. ببین تو این جنگی که صورت گرفت، جنگ رمضان، چقدر از خاک کشور ما جدا شد. نقشه که تغییر نکرد، اونا به اهدافشون چی؟ نرسیدن، فکرم کردن، با محاسبه جلو اومدن. در جنگ 12 روزه اینا به این نتیجه رسیدن، ما فرماندهان رو شهید کردیم اما رهبر رو چی؟ ترور نکردیم. لذا سریع حضرت آقا چیکار کردن؟ جایگزین کردن فرماندهان رو. تجربه ای کسب کردن، گفتن توی جنگ رمضان اول باید رهبر رو ترور کنیم. لذا اگر دیدید اول رهبر رو ترور کردن، فرماندهان رو به شهادت رسوندن، رجل سیاسی رو به شهادت رسوندن، کودتا و شبه کودتای ترتیب دادن در 18 و 19 هم. که حضرت آقا فرمود کودتا بود، خودشون اعلان کردن ما اسلحه و سلاح آوردیم تو کشور. گفتن تو جنگ 12 روزه اینا دیگه قدرت نظامی هم ندارن، قدرت نظامی رو چیکار کردیم؟ از بین بردیم. اما اینا این محاسبه رو نداشتن که رهبر شهید ما طوری مردم رو تربیت کرد که این نظام ما متکی به رهبر نیست. این خیلی مهمه. این که آقا فرمودن اگه خدا بخواد این مردم چی میشن؟ مبعوث میشن. این تربیت رهبر شهید ما بود، طوری مردم رو تربیت کردن که این مردم اگر رهبرشون هم ترور شد اما صحنه رو ترچی نکردن. خب در ازا حضرت آقای برموندن که چی؟ جنگ روایت ها. اونا یه روایت دارن برای پیروزی، ما هم یه روایت داریم. در این جنگ بدانید پیروز ما هستیم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. پیروزی واقعی در این صحنه جنگ کشور ایران، باید بگیم برگ برنده همین مردم عزیز هستن که من دیشب در قم دیدم ماشاءالله چند ده هزار جمعیت تو کاشان و شما شهرهای مختلف. من پریشب در عراق برنامه داشتم، هم سخنرانی برای قائد شهید داشتم، هم سخنران میدان بودم. خدا میدونه تا 12 شب مردم تو خیابون ها بودن. خب تا وقتی که این مردم باشن پیروزی هم چی هست. خب خیلی عذر میخوام از برادران و خواهران بزرگوار، اساتید بزرگوار، سروران عزیز روحانی خودم، برادران و خواهران گرامی، دلها رو ببریم در خانه ششمین امام همام، امام صادق علیه الصلاه و السلام. السلام علیک یا ابا جعفر، يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام الصادق عليه السلام یه شباهتی به جدش امیر المؤمنین داره، یه شباهتی به مادرشون زهرا داره، یه شباهت به امام مجتبا، یه شباهت هم به امام حسین. اما شباهتی که به جدش امیرالمؤمنین داشت، دستای امیرالمؤمنین رو بست از کشان کشان طرف مسجد بردن. امام صادق علیه السلام را در سنین 65 سالگی به دستور منصور زمانی لعنت الله علیه از خانه به سمت دربار منصور بردن. یه شباهتی هم به مادر زهرا داره. بدن امام صادق خیلی لاغر شده بود. اون شخصی رو کنار بستر آقا رفتم، توی بدن امام صادق رو دیدم، شروع کردم گریه کردم. حضرت فرموش را گریه می کنیم، گفتم آقا چرا گریه نکنم، بدن امامم رو می بینم. راوی میگه بدن امام سارک شبه مثل یه شبه شده بود، مثل مادر زهرا سارک شبه. قد زابت من الهود و زهب جسمها، روز به روز بدن زهرا لاغرتر میشد، مثل یخی که ذوب میشه، همینطور بدن مادر زهرا شده بود. حضرت فرمودن اون که خدا بر مؤمن بخواد خیره، اگه بدن و اعضاش قرش و قطع کنن، اگه مالک شرق و غرب عالم بشه، خدا بخواد برش خیره. یه شباهت دیگری هم به حضرت زهرا داشت. خانه امام صادق آتش زدن، مثل خانه مادر زهرا. درب خانه مادر زهرا را آتش زده. اون شخص میگه حضرت میان آتشا میفرمون انا ابن خلیل، من فرزند ابراهیم خلیلم. میگه آتشا را خاموش کردیم، میریم آقا یه گوشه زانو یه قلب بدم گرفت. گفتیم آقا چیه؟ خانه را آتش زدن. فرمود نه، غم و غصم بر اون کربلای جدم حسینه. موقعی که خیمه ها را آتش زدن، زن و بچه آواره بیابونا شده بودم، من برای خودم ناراحت میشدم، بیان کربلای جدم حسینم. یه شباهتم به امام مجتبی دارم، امام صادق و مسئول کردن مثل امام مجتبی. اما شباهت هایی هم به جدش حسین داره. من یکیشو بگم، یا زهرا یا زهرا، کربلا خیمه را آتش زدن، مدینه خانه امام صادق آتش زدن. اجازه بدین یک وجه افتراقشان بگم. امام کاظم میفرماید بدن پدرم امام صادق را با دو تا جامعه‌ای که احرام می‌بستن آقا کفن کرده، با امام این که از امام سجاد رسیده بود بدنم کفن کردن. اما دلها بسوز بر جد و قریب حسین، مگر در کربلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود. یا زهرا یا ابن شبیب، جد مرا بی هوا زدن، یا ابن شبیب جد مرا با عصا زدن،
یا ابن جبین جد قریبم کفن ندار، یا ابن جبین یوسف ما پیرون ندار، کاری با بدن کردن یا امام زاده، بدن شما را احترام کردن، کفن کردن، تجهی کردن، اما بدن جد حسین ده چندان جیب آمده دیگه. ابن زیاد، ابن زیاد یا یزه بیشتری به ما بدن، نهن و رزد مستد بعد از زهری، اگه شما چکار کردید ما از ما را نهل تازه زدید، انقدر رو سینه ی حسین و پشت حسین از دهان دید که وقتی دختر اومد بدن بابا را دید، صدا زد امتی خازال شما یاد رهبر شهید ما بیش از شهد روز بدن روی زمین بود. امسال ماه رمضان محرمی برای ما بود، بودی قتلگاهی به اینجا رهبر درست بود. یا حضر، یا حضر، وقتی بدن رو دید فرمود امن ای بدن، بدن کیه امن؟ فرمود آزال عشو عبی کنوزه، این بدن بابا حسین.
سلام علیکم یا اهل بیت النبوة، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفه و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اشف مرضانا هم امامنا وشهداءنا، وارحم موتانا أيد قائدنا الخامنئي، أد ديوننا سلم ديننا ودنيانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بجاه محمد. الفاتحة مع الصلوات.